فشارها رو بر اسرائیل برای پذیرش آتش بس بیشتر کنه. ولی من عقیدم چیز دیگه است و اون این هستش که قبلا هم اشاره کردم، اگر هریس و تیم دموکرات ها میخواهند برنده انتخابات آمریکا شوند، بایستی به هر قیمت ممکن قبل از انتخابات هر چه زودتر آتش بس رو در غزه برقرار کنند.
ابزارشو ندارن دارن؟
خب نه، ابزار که بعد دارن ولی عمل نمی کنن. مشکل اینجاست.
خب مثلا بعضی من نتانیاهو اصلا توجهی نمی کنن.
نه توجه که نمی کنه، به خاطر اینکه همین بنده به شما اشاره کردم، گفتم دیروز 500 پرواز نشست. فکر می کنم اگه آمار رو اشتباه نکنم تا الان میشه از 52,000 تن تجهیزات و تسلیحات به اسرائیل تحویل دولت بایدن. اگر دولت بایدن این مخصوصا مهمات، انواع بمب‌های هدایت شونده سری جی بی یو که 500 پوندی هست، 750 پوندی هست، 1000 پوندی هست، 2000 پوندی هست، در اختیار اسرائیل قرار نمیداد، اسرائیل حداقل 80-90% بمب‌هایی که بر سر غزه فرو ریخته مستقیما از آمریکا تحویل گرفته. همین یه نمونش.
بله.
یا کمک‌هایی که دولت بایدن به اسرائیل به عنوان کمک‌های فوق‌العاده کرده تا الان چند میلیارد دلار شده. این که شما میگه ابزار داره، داره، مشکل چیز دیگه است. مشکل اینجاست که هر گونه تحریم اسرائیل یا فشار واقعی به اسرائیل در عرصه سیاست داخلی آمریکا نوعی تابو محسوب میشه و اگر رئیس جمهوری جرأت این کار رو داشته باشه حتما باید با عواقبش مواجه بشه. به هر حال من بازم تکرار میکنم،
پاشنه آشیل نمیشه برای بایدن همین اتفاق.
نه من همین رو میگم، اگر نتونه دولت بایدن به هر قیمتی آتش بس رو در جنگ غزه برقرار و این وضعیت فاجعه آمیز ادامه داشته باشه، اتفاقا من بازم تکرار میکنم این یکی از پاشنه آشیل های مهم کامالا هریس خواهد بود در انتخاب.
سپاسگزارم، نکته خوبی را اشاره فرمودید. آقای هوشمند اگر نکته رو دارید تکمیلی بفرمایید، بریم به سراغ ایران. به هر حال به عنوان یکی از پازل های مهم خاورمیانه، به نظرتون شاید سوالی که خیلی از مخاطران ما دوست دارن که معلوم بپرسم، حالا با توجه به صحبت اخیر آقای عراقچی وزیر خارجه‌مون، وزیر خارجه کشور، به هر حال اشاره کردن که برجام به اون شکل قابل احیا نیست، آیا مذاکرات دوباره بین ایران و آمریکا خواهیم داشت در سر رأی برای خانم هریس و این مذاکرات چقدر درصد موفقیتش وجود داره اگر حالا بگیم دموکرات‌ها دوباره قدرت در اختیار بگیرن؟
بله، من در رابطه با قضیه این نکته هم تکمیل کنم که با توجه به نظرسنجی که داره نشون میده، فضای انتخابات یک انتخابات رقابتی و نزدیک خواهد بود.
بله.
در انتخابات نزدیک حتی 5000 رأی هم در یک ایالت رقابتی
بله.
خیلی مهمه.
بله.
پس وقتی ما 100,000 رأی مسلمان در میشیگان داریم یا 60,000 رأی مسلمان در جورجیا داریم، یک ایالت رقابتی دیگه، اینها بسیار تعیین کننده و مهمه که این رأی دهندگان مسلمان در انتخابات چجوری شرکت کنند.
برای همین آقای میرتاج میگفتن بسیار مهمه که آتش بس قبل از انتخابات،
یعنی اگر این دلخوریشون که وجودم داره بله. الان ادامه داشته باشه و اینا در انتخابات مشارکت نکنن، چون به بله. ترامپ که رأی نمیدن، در انتخابات مشارکت نکنن، خب این یه پاشنه آشیل میشه برای خانم هریس، به خاطر همین خیلی مهمه. در رابطه با ایران هم خب مثلا ما اگر بحث استراتژی‌های کلان آمریکا رو بخوایم نگاه بکنیم، مثل مسئله اسرائیل، در رابطه با ایران هم همینه، یعنی شاید در استراتژی کلی اون خصومت که با ایران دارن بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها مشترک باشه، ولی قطعاً در رابطه با تاکتیک تفاوت خیلی قابل ملاحظه‌ای وجود داره.
بله.
یعنی همونجور که در رابطه با جنگ غزه و اسرائیل تفاوت هست، در رابطه با ایران هم همینه. من یه نمونهشو مثلا مثال بزنم، الان که بحث پاسخ ایران به اسرائیل هست و در این رابطه تحلیل زیادی ارائه میشه، هیچ کدوم از دموکرات ها رو ما نمیبینیم که دنبال این باشن و موافق این باشن که الان به ایران مثلا یک حمله پیشدستانه انجام بشه. اینو نمیگن. یا حتی عمل کردی که دولت بایدن داشت در اون رابطه این بود که اومدن از اسرائیل دفاع کردن در مقابل موشک ها و پهپادهای ایران، یعنی یک عملیات تدافعی بود و بعدش هم دنبال پاسخ اسرائیل به ایران نبودن. اما در نقطه مقابل جمهوری خواهان دیدو ندارن، یعنی همین الان که بحث پاسخ ایران هست، آقای لینزی گرام سناتور کارولینای جنوبی دیروز در سخنرانی که در مصاحبه‌ای که داشتن گفتش که اگر ایران جواب بده در پاسخ ما باید پالایشگاه ایران رو بمباران کنیم. یعنی نگاهی که در حزب جمهوری خواه وجود داره همینه. بله، در دولت آقای ترامپ هم این مسئله بود، یعنی که اون زمان هم بحث حمله به 52 نقطه کلیدی و استراتژیک ایران که مطرح شده بود که آقای بولتون که مشاور امنیت ملی بود به شدت دنبالش بود و در لحظه آخر ترامپ منصرف شد به خاطر حالا میگن مشاورایی که تاکر کارلسون بهش داده بود. این مسئله خب خیلی مهمه، یعنی اگر خانم هریس بیاد قطعا فضا دوباره اون فضایی که در دولت اوباما وجود داشت و بحث برجام و مذاکره و تعامل و دیپلماسی اهمیت و ارجحیت پیدا میکنه، ولی در دولت ترامپ اون مسئله رو ما نداریم. یعنی ما 4 سال دولت ترامپ رو داشتیم، دیدیم فشار حداکثری و تحریم ها
قرارداد بین‌المللی هم پاره
کرد. بله، هیچ اعتقادی به قرارداد بین‌المللی هم نداشت و حتی تو وقتی هم که میگفت که من به دنبال مذاکره و دیپلماسی هم هستم در رابطه با کره شمالی و حتی اومد دیدارم کرد با رهبر کره شمالی، هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی هیچ وضعیت کره شمالی تفاوتی نکرد، فقط به دنبال یه برابری رسانه‌ای بود و این که مثلا بگه که آره ما نامه عاشقانه با هم رد و بدل میکنیم، تعریفایی که مثلا کیم جون اون کرد، هیچ اتفاقی در عمل نیفتاد. الان هم که میگه اگه من بیام مثلا یه روزه با ایران به توافق میرسم و اینا فقط حرفه، یعنی اصلا به دنبال توافق نیست، اهمیتی هم واسش نداره و ما نمیتونیم، خیلی کار سختی با جمهوری خواه به توافق برسیم. یعنی اون نگاهی که به طور مثال در دوران دولت جورج دبلیو بوش ما داشتیم که حتی حق غنی‌سازی رو به رسمیت نمیشناخت در ایران، در دولت اوباما دولت یک دموکرات به اینجا رسید که این حق رو به رسمیت شناخت.
یعنی که به هر حال ترامپ هم دستش به خون یه سری از به هر حال انسان‌های مهم بله. سرزمین ما
به طور مثال مثلا در زمینه شهادت سردار سلیمانی بله. این اتفاق فقط در دولت ترامپ میتونست بیفته.
بله.
هیچ وقت یک دولت دموکرات یک همچین
جور دولت عاقل
بله هیچ وقت این کارو نمی‌کرد. بله. کما اینکه اونها میتونستن انجام بله. بدن در دولت اوباما، ولی هیچ وقت این انجام نمیدادن. حتی اون مقطعی هم که این اتفاق افتاد همه دموکرات ها محکوم کردن، گفتن که این اقدام بسیار خطرناکی بود، چون نمیخوان که ریسک حمله جنگ و درگیری نظامی با ایران رو به جون بخرن، به این دلیل مخالفت میکنن.
یادم نوام چانسکی گفتش که البغدادی در گور به ما میخندن. بله. یه جنین جمله رو به کار برد. آقای دکتر میرتار، نگاه شما به تفاوت‌های رویکرد بین کامالا و ترامپ در مورد ایران چه هستش؟ چقدر این صحبت‌های آقای هوشمند رو قبول دارید؟ اگر کامالا هریس بیاد ما شاهد چه سیاستی از سوی آمریکا در قبال ایران هستیم و از آن طرف ترامپ هم به هر حال چه اتفاقی خواهد؟
من یه ابراز امیدواری کنم الان رو امیدوارم واقعا کامالا هریس برنده انتخابات بشه، چون ما میدونیم متاسفانه اگر دونالد ترامپ دوباره روی کار بیاد دوباره ما با چه وضعیت فاجعه آمیزی مواجه خواهیم شد. من بارها اینو در محافل خصوصی گفتم، با کارزار فشار حداکثری که ترامپ علیه ایران به راه انداخت،
تکرارش میکنم ازتون،
همینو میخوام بگم، ترامپ به تک تک خانوارهای ایرانی ضربه زد، به تک تکشون ضربه زد.
نه سوالم اینه که اصلا تکرار
بله دوباره. بله ببینید یکی از بزرگترین اشتباهات تحلیلی متاسفانه در سطح کلان در کشور ما عدم شناخت ماهیت تفکر و رفتار ترامپ بود.
بله.
اتفاقا همین مسئله به نظر من در مسئله شهادت سردار سلیمانی بسیار نقش تاثیرگذاری رو ایفا کرد. یعنی متاسفانه به دلیل تحلیل‌های نادرست و سابقه های قبلی در دولت دموکرات، مثل داستان به اسارت گرفتن فکر کنم 12-13 نفر از تفنگداران دریایی آمریکا در جزیره فارسی و معامله بله. بزرگی که ایران با اونها انجام داد، تصور حالا متاسفانه بگم نادرستی وجود داشت که آمریکا اساساً جرأت عبور از خط قرمزهای ما مخصوصاً ترور سردار سلیمانی رو نخواهد داشت، وگرنه آمریکایی‌ها خب دقیقاً معلوم بود سردار سلیمانی رو دقیقاً رصد می‌کنه و می‌دونستن کجاست. ولی در دولت حتی در دولت جورج دبلیو بوش یک موردی مسئله پیش اومد، اون اصلا سراغ این کار نرفتن. دولت اوباما که به هیچ عنوان، ولی متأسفانه به دلیل درک نادرستی که ما از ماهیت رفتار و نگرش ترامپ داشتیم، این فاجعه برای ما رخ داد. اگر در واقع ترامپ روی کار بیاید، هم دیروز من دیدم ترامپ یه ادعای خیلی دیگه عجیب غریب کرد و اون این بود که اساساً دولت بایدن به ایران چراغ سبز داد برای صادرات نفت، ایران پول به دست آورد. حالا اون میگه چه میدونم 250 میلیارد دلار، آمار من از کجا میاره. و اتفاقا همین پول موجب شد که عملیات طوفان الاقصا در هفته اکتبر 15 مهر ماه 1402 و 2023 صورت بگیره. یعنی دیگه حتی زد به اینجا که آقای بایدن شما با این سیاست به اصطلاح حالا معامله گرانه‌ای که با ایران داری عملا باعث شده امنیت اسرائیل خدشه‌دار بشه. این موضع‌گیری ها نشون میده ترامپ اگر روی کار بیاد به نظر من سیاست سختگیرانه علیه ایران رو ده‌ها برابر افزایش خواهد داد و این به هیچ عنوان چشم‌انداز امیدبخشی رو متوجه ما نخواهد کرد. نکته‌ای که به هر حال وجود داره این هستش که دوره 4 ساله بایدن تا الان نشون داده که به هر حال دولت بایدن هم دنبال نوعی حالا معامله با ایران، ترید آف بارگینینگ با ایران هست و طبیعتاً کامالا هریس هم این سیاست رو ادامه خواهد داد. من اصلا یک نکته دیگه میگم،
امکان مذاکره هست با هریس اگر رأی بیاره؟
ببینید همین الان هم ایران و آمریکا هم مستقیم هم غیر مستقیم مذاکره دارن، اینجوری نیستش که بگی مذاکره ندارن. من میخوام یه مثالی بزنم، شما تصور کنید سال 2016 خانم کلینتون برنده انتخابات، بله. مسلما اون از برجام خارج نمیشد و اساسا من چیز دیگه میگم، آقا اصلا فکر کنید تنها فایده حضور آمریکا در برجام این بود که به مبادلات و تعاملات و مسیرهای جدید تجاری اقتصادی که ما و سیاسی و دیپلماتیک ما با جهان غرب باز کرده بودیم مخصوصا اروپا کاری نداشت. یادتون باشه حداقل 400 تا دلیگیت یا هیئت اروپایی اومدن ایران، توافقات بسیار زیاد بسیار زیادی رو ما منعقد کردیم با اروپایی ها
توی دوره برجام.
بله، یعنی اگر این ترامپ حداقل کاری که از برجام خارج نمیشد، هیچ چیزی هم نمیخواست به ایران بده، ما انتظار نداشتیم که مثلا بیاد با ایران وارد تعامل، نه همین که فقط از برجام خارج نمیشد، چون از برجام خارج نمیشد و اون کارزار فشار حداکثری رو علیه ایران اعمال نمیکرد، خب طبیعتا دولت‌های غربی و اروپایی به هر حال در توافقاتی که با ایران داشتن باقی میموندن و وضع ما بسیار 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 بهتر از وضعیت کنونی بود.
بله. خب تو این لحظه میخوایم گفتگو کنیم از طریق تلفن، تماس تلفنی با آقای دکتر امیرعلی ابوالفتح، تحلیلگر مسائل آمریکا. سلام و عرض ادب.
به نام خدا، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزاریم از همراهیتون. آقای دکتر، حالا بخشی از فکر می‌کنم صحبت‌های دو کارشناس محترم برنامه که به صورت حضوری در استودیو هستن رو شنیدید شما، چون می‌دونم بحث ایران خیلی مهم هستش، به نظرتون تفاوت رویکرد کامالا هریس و ترامپ در صورت رأی‌آوری در مقابل ایران چه خواهد بود؟
ببینید ابتدا من سلام عرض می‌کنم خدمت مهمانان برنامه شما. ببینید به نظر میرسه که کامالا هریس اگه در انتخابات ریاست جمهوری برنده بشه، همون رویکردی رو که دولت‌های دموکرات از اوباما به بعد، یعنی باراک اوباما و جو بایدن در پیش گرفتن، در پیش بگیره. یا میشه گفتش که یک میانگینی از بایدن و اوباما باشه، از این جهت که از یک طرف تلاش بکنه تنش‌ها با ایران از سطح کنونی فراتر نره، ولی در این حال در مهمترین موضوع مورد اختلاف که در حال حاضر بحث برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران هست، بدون دریافت امتیاز قابل توجه، امتیاز قابل توجه از نظر امریکایی‌ها، امریکا به برجام برنگرده، چون خروج ایالات متحده امریکا از برجام یک تصمیم فردی متعلق به دونالد ترامپ و یا حتی دولت جمهوری خواه نبود، یک تصمیم حاکمیتی بود، یعنی هم کاخ سفید جمهوری خواه توش نقش داشت، هم کنگره دموکرات توش نقش داشت و امریکا از برجام خارج شد و قرار نیست و نمیخواد به همین برجامی که ما ازش یاد میکنیم برگرده. ایالات متحده امریکا برجام پلاس و برجام های 2024 رو میخواد. حالا این یا باید یک جا انجام بشه، مسیری که دونالد ترامپ مد نظرش هستش که همه اختلافات ایران امریکا یک جا حل بشه و به قول مارک پومپئو ایران تبدیل بشه به کشور نرمال و تحریم ها برداشته بشه، یا راهبردی که دولت های اوباما و بایدن داشتن این که اختلافات فاز به فاز حل بشه، ابتدا مسائل هسته‌ای بعد مثلا مسائل دفاعی بعد منطقی بعد حقوق بشر بعد دموکراسی بعد الهازا. از این جهت به نظر میرسه که کامالا هریس هم همون مسیری رو طی بکنه که بایدن طی کرده. البته همه تصمیمات منوط به ایالات متحده امریکا نیست، رویکرد جمهوری اسلامی چه خواهد بود، تحولات منطقه چه خواهد بود، تحولات جهانی چه خواهد بود، بازیگران سوم و چهارم و پنجم در سطح منطقه و جهان چگونه بازیگری بکنن اثر میذاره رو تصمیمی که ایالات متحده امریکا میگیره. یعنی این چه نیستش که امریکا هر آنچه که اراده بکنه اتفاق بیفته، یه بخشش نقش ایرانه و بازیگرهایی که علی جهت. حالا ما اگه فرض رو بر این بگیریم که تمام این بازیگرها همون روندی که تا الان در پیش گرفتن ادامه بدن، یعنی رویکرد جمهوری اسلامی همین باشه که الان هست و مسائل منطقه و بین‌المللی، خیلی نمیشه انتظار داشت که کامالا هریس اگه در انتخابات ریاست جمهوری پیروز بشه مسیر خیلی متفاوت از مسیر جو بایدن رو بخواد در پیش
بگیره. آقای دکتر، اگر ترامپ رای بیاره اون سیاست فشار حداکثریش رو تکرار میکنه در مورد ایران به نظر شما؟
ببینید فشار حداکثری که زمان ترامپ شروع شد زمان بایدن هم ادامه داشت، یعنی اگر هم بایدن دولت بایدن فشاری رو وارد نکرد به این دلیل نبود که نمیخواست فشار وارد بکنه، به این دلیل بود که نمیتونست فشار وارد کنه. یعنی علاقه قلبی و شخصی و سیاسی و جناحی دولت بایدن هم این بود که مثلا تحریما رو به حد اکثر برسونه، فروش نفت ایران به صفر برسونه، اموال ایران همچنان توقیف باشه، اینها بوده ولی نتونسته. الان ترامپ هم که بیاد همینطوره، یعنی اون فشار حداکثری رو میخواد ادامه بده. اما من معتقدم که نه ایران سال 2018 که ترامپ از برجام خارج شد، نه امریکای 2018 که از برجام خارج شد و نه مسائل منطقه‌ای و جهانی همون دوران 2018، بنابراین ترامپ مجبور هستش که متناسب با شرایط جدید رویکرد خودش رو پیش ببره. با شرایط جدید میزان آسیب پذیری یا میزان تحت فشار قرار گرفتن ایران در اثر فشار حداکثر ایالات متحده امریکا چه حدودی کاهش پیدا کرده، هم قدرت ملی ایران رفته بالا، هم بها توی چند سال سرمایه‌گذاری شده برای اینکه امکان دور زدن تحریم یا کاهش آسیب پذیری اقتصادی داشته باشیم. ایالات متحده تو عرصه جهانی به حال اون خیمنه یا اون قدرت نفوذ دو دهه پیشو نداره، مسائل جنگ اوکراین، اختلاف روسیه و دقیقاً چه گفت جنگ نیابتی امریکا و روسیه در اوکراین، مسائل چین. از این جهت اون اندازه‌ای که سال 2018 تونستن فشار بیارن قاعدتاً نمیتونن فشار بیارن. خود ترامپ هم گفته دیگه، گفته که ما دشمنی با ایران ندارم و ما می‌خوایم با ایران دوست باشیم، فقط برنامه هستشون رو بذارن کنار. این حرفی که جدیدن زده و این نشون میده که برای اون خصومت و اون نگاه خصمانه که نسبت به ایران داشته به دلیلی که همه بازیگران وضعیتشون متفاوت شده مجبور هستش که رویکرد متفاوتی رو در پیش بگیره.
عنوان سوال آخری از شما میپرسم، تفاوت رویکرد بین هریس و ترامپ در مورد تحولات جنگ غزه چه خواهد بود به نظرتون؟
ببینید به نظر میاد که اگه کامالا هریس در انتخابات برنده بشه، فشار ایالات متحده امریکا برای تغییر رویکرد دولت فوق افراطی اسرائیل در مسیر تشکیل دو کشور دو دولت ادامه پیدا بکنه، چون دموکرات‌ها معتقد هستند که بقای اسرائیل و امنیت اسرائیل منوط به این هستش که بین فلسطین و اسرائیل صلح برقرار بشه، همون طرح راه‌حل دو کشوری هستش. جمهوری‌خواه‌ها اندازه دموکرات ها مستقر نیستن، یعنی جمهوری خواه ها معتقدن که اسرائیل به عنوان یک متحد نزدیک ایالات متحده نباید تحت فشار قرار بگیره. اگه اسرائیل به مصلحت دونه اسرائیل هر دو کشوری رو در پیش بگیره که این مسیر رو برن جوری که البته در پیش نمیگیره،
بله.
و اگر هم نه، ایالات متحده نباید بر اسرائیل فشار وارد کنه. اما دولت بایدن یا دموکرات ها این تلاش رو انجام میدن فشار وارد کنن، ولی اون فشاری هم که ما مد نظریم هستش که اسرائیل تن بده اون اندازه هم نیست. یعنی سیاست سجدار مریض رو داره، یک طرف خواهان راه حل دو کشوری هستن، اما از ابزارهایی که در اختیار دارن، ابزارهای سیاسی، اقتصادی، تسلیحاتی، برای تحت فشار قرار دادن اسرائیل به گونه ای که بخواد به امریکا گردن بذاره ازش استفاده نمیکنه.
سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر امیرعلی ابوالفضل، کارشناس مسائل آمریکا. یه فاصله کوتاهی بگیریم، برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست، در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، شما به صورت زنده شنونده برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو هستید. در ششم شهریور ماه ما داریم بررسی می‌کنیم سیاست‌های خاورمیانه احزاب آمریکا در بستر انتخابات 2024 آمریکا. آقای هوشمند، چون یک نکاتی رو آقای دکتر میرطاهر گفتند، بعد آقای ابوالفضل بهش اشاره کردن، من لازمه برای اینکه مخاطب اون ذهنش روشن‌تر بشه و این تفاوت رو متوجه بشه از شما بپرسم. آقای میرطاهر گفتن که ترامپ اگر بیاد دوباره فشار حداکثری رو اجرا میکنه. آقای عرفت گفتن بایدن هم با ترامپ فرقی نداشته، ایشون دیگه نتونسته بیشتر از این فشار بیاره و اینا سیاست مثل ترامپ بوده. خب این یک کمی به نظر میرسه با هم چیز داره، بگیم تقابل داره این دو نظر، و من میخوام نگاه شما رو در این باره بدونم. آیا این گزاره مهمیه؟ آیا بایدن به عنوان نماینده یک رئیس جمهور دموکرات نمیخواست فشار بیشتر بیاره یا نه تمام توانش همین بود که انجام داد و همون سیاست ترامپ رو دنبال کرد در قبال ایران؟
خب نه، به نظرم تفاوت وجود داره. یعنی این که اگه آقای ترامپ هم بیاد که قطعا فشار حداکثری رو ادامه خواهد داد، به دنبال این خواهد بود که بیشترش بکنه، و این که یا به طور مثال اگر بخوایم بگیم بایدن روی کردش نسبت به ایران مثل ترامپ بوده، به نظرم یه مقدار اشتباهه. مثلا در رابطه با حمله ایران به اسرائیل، اگر در دولت ترامپ اتفاق می افتاد که قطعا اینجوری فضا نبود، یعنی مثل دولت بایدن نبود که دموکرات ها بایدن صحبت بکنه، وزیر خارجه، وزیر دفاع با مقامات اسرائیلی صحبت بکنن، تلفنی و گفتگو و مذاکره که آقا مثلا اتفاقی نیفتاده، ما خطر رو دفع، حمله رو دفع کردیم و شما جواب نده. نمیان که پادرمیونی بکنن برای اینکه اسرائیل جواب نده. اگر دولت ترامپ بود، ترامپ نه تنها حمایت میکرد و اینا، که حتی خود آمریکا ورود میکرد و پاسخ میداد به ایران.
شما برای این باورین که
بله، یعنی وقتی که الان همین آقای لینزی گرام که الان دوباره این مسئله حمله پالایشگاه ایرانو داره الان میگه، 4 سال پیش هم همینو گفته بود، یعنی در دولت ترامپ هم همین حرفو ایشون تکرار کرده بود. یعنی این مسئله یکی از مسائل بسیار مهم و یک تهدید بسیار جدی علیه ایران که یک سناتور ارشد جمهوری خواه که سناتور با سابقه هم است و سناتور مهمیه و نزدیک هم است به ترامپ، داره این مسئله رو بارها داره تکرار میکنه. یعنی این یک گزینه‌ایه که تندروهای آمریکایی به دنبالشن، و اگر دولت جمهوری خواه روی کار باشه، خب اینا دنبال بهانه‌ان که یه همچین اتفاقی رو اجرایی بکنن، ولی هیچ وقت دولت بایدن نمیاد این کارو بکنه. یعنی همین الان هم این پتانسیل رو دولت بایدن داره این کارو انجام بده، همین الان پیشنهاد لینزی گرامو بیاد اجرایی بکنه، ولی میدونه چه اقدام خطرناکیه و پاسخ ایران چقدر میتونه جدی باشه، این کارو نمیکنه. یعنی میان که به اصطلاح کاست بنفیت میکنن، نگاه میکنن و هزینه فایدهشو میسنجن، میان این کار بسیار عاقلانه نیست که انجام بدن. پس این قطعا این تفاوت وجود داره، و به نظر من اگر ترامپ بیاد اون اتفاقات رو میتونه دوباره انجام بده. و حالا البته بین کارشناسا یه مقدار این توی این زمینه اختلاف نظر وجود داره که الان اون مسئله مثلا فروش نفتی که ایران داره انجام میده، خب بعضی از کارشناسان قائل به اینن که دولت بایدن مثلا در رابطه با خرید نفت ایران توسط چین داره این مسئله چشش رو بسته و خیلی فشاری نمیاره، در حالی که در دولت ترامپ فشار زیاد بود و مثلا جلوی مسئله سعی میکردن بگیرن. حالا این بین کارشناسا اختلاف نظره، ولی به نظر میرسه که یک تفاوت‌هایی در این رابطه وجود داره بین دولت بایدن و دولت ترامپ.
بله آقای میرتاشون، شما هم اون مسئله رو مطرح کردین، گفتین امیدوارم که واقعا یک ابراز امیدواری کردین که حتما مثلا حریص مثلا رای بیاره برای ایران بهتره، و آقای ابوالفضل گفتن نه تفاوتی وجود نداشته بین رویکرد ترامپ و بایدن. من می‌خوام این سوال ازتون بپرسم، واقعا تفاوتی وجود نداشته؟
من ترامپ رو به یک گاو وحشی تشبیه میکنم.
بله.
تو میادین گاوبازی دیدید وقتی آزاد میشه به هر طرف حمله میکنه، هر مانعی رو نابود میکنه، هر انسانی جلوش باشه شاخ میزنه. ترامپ اینجور موجودیه، واقعا موجود خطرناکیه. یعنی اصلا هر هیچ کاری در قبال ایرانشون نکرده باشه، هیچ کاری، فقط شهادت سردار سلیمانی شما در نظر بگیرید،
تمام خط قرمز
اصلا همین یه دونه. اصلا من کارزار فشار، اتفاقا من اعتقاد دارم، بازم تکرار میکنم، ترامپ با کارزار فشار حد اکثری به تک تک ایرانی ها، به تک تک خانواده های ایرانی ضربه مستقیم زد و اونها رو چندین بار فقیر کرد.
بله.
اینو که دیگه همه ما تو زندگیمون با افزایش شدید نرخ دلار یادتونه که، بله اینو بله. که دیگه مسئله نیست که
خروج از برجام. بله.
من یادم توی یه جلسه هنگامی که ترامپ برنده شد و قبل اینکه وارد کاخ سفید بشه یه سری پیشبینی ها کردم، یکی از آقایون اون تو جلسه به بنده گفتن که شما خیلی بدبینید. متاسفانه بعدها که کارزار فشار حد اکثری بعد از خروج آمریکا از برجام رخ داد و متاسفانه تبعاتش بر ایران آشکار شد، من دیدم که از بدترین پیشبینی های من ده ها بار وضعیت بدتری رخ داد، ده ها بار. ببینید من اینجا بازم تکرار میکنم، اگر حداقل فایده ماندن آمریکا در برجامی بود، نه اصلا تحریم اینا رو برداشت، هیچ کاری نمی کرد. آقا فقط تو کاری با ما نداشته باش. ببین
بله.
آمریکا اساسا قدرت فائقش در عرصه بین‌المللی از چیه؟ ببینید ابزار داره، قدرت سخت داره، قدرت نظامی بله. قدرت نیمه سخت داره، قدرت اقتصادی، که مهمترین اهرم قدرت اقتصادی چیه؟ تحریم ها. و قدرت نرم، که قدرت نرمش به نظر من رو به افوله بله. ولی این قدرت نیمه سخت یا تحریم ها رو اومد در علیه ما ترامپ به دو شکل به کار گرفت، یکی تحریم های تشدید تحریم های مستقیم و یک جانبه، ولی اون چیزی که به ما ضربه وحشتناکی وارد کرد و کل تعاملات تجاری اقتصادی ما رو با اروپا و بقیه جهان غرب دچار اختلال و وقفه و توقف بسیار جدی کرد چی بود؟ تحریم های ثانویه.
بله.
تحریم ثانویه معنیش چیه؟ معنیش اینه که آقا تو اگر با ایران معامله کنی آمریکا رو فراموش کن.
بعد با نفت سر چی؟
بله حالا یکی هم ترامپ همون اول چجوری تونست یهو صادرات نفت ما رو به شدت کاهش بده؟ خیلی ساده به چینی ها گفت هر شرکت چینی یا هر طرف چینی که از ایران نفت بخره من مجازاتش میکنم، مخصوصا رو بحث تعرفه، تعرفه 100% بر کالای چینی میذارم. مثلا همین کافی بود که حتی سنتی ترین خریدارای نفت ایران
عقب نشینی
کنند. همین هند که اصلا پالایشگاهش برای نفت ایران ساخته شده بود. من بازم یادم نمیره همین توتال بره. اگر اشتباه میکنم تصحیح کنید، فاز 16 بود در اصلویه که میانات گازی بود.
بله بله.
من هیچ وقت اونو یادم نمیره که با اینکه توتال پیشرفت زیادی هم کرده بود تو قرارداد سفت و محکم، توتال از اون قرارداد عقب کشید. چرا؟ نه به اینکه دشمن ما باشه، چون تو عالم تجارت دشمنی و دوستی معنا نداره. اون حساب میکنه اگر با آمریکا 1000 واحد منافع اقتصادی داره، با ایران مثلا فوقش 50 واحد داره. خب آدم عاقل 1000 واحد رو رها میکنه برای 50 واحد. همین منطق در مورد همه کشورها هست. این که من میگم ترامپ اگر خدایی نکرده دوباره انتخاب بشه وضعیت ما به شدت بدتر خواهد شد، اینه که ترامپ اصلا شوخی نداره و متاسفانه کارهایی میکنه که هیچ رئیس جمهور قبلی آمریکا جرأت انجام اون
بازیگر عاقل نیست.
نه نگید عاقل نیست، من بازم نمیگم عاقل نیست، ببخشید از دیدگاه منافع آمریکا حذف و ترور شهید سلیمانی اتفاقا در راستای منافع آمریکا و علیه محور مقاومت و در راستای منافع اسرائیل بود یا نبود؟ خب بود تو که
بله.
عاقل من نمیدونم، بله برای ما شر بوده،
نه کارهای
برای نه، ولی برای خودشون از